ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار جان باختگان زمین لرزه در استان کرمانشاه به 430 تن رسید. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید بیشترین تخریب در استان کرمانشاه مربوط به مسکن مهر است. و بر طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران مفاد توافق هسته‌ای را رعایت کرده است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. پروژه مسکن مهر از بزرگترین طرح‌های مسکن‌سازی در ایران در چند دهه گذشته بود و از سوی محمود احمدی نژاد کلید خورد. مقام‌های دولت روحانی بارها از مسکن مهر انتقاد کردند و آیت الله خامنه‌ای در سال 93 به دولت روحانی گفته بود که این کار باید به طور جدی به اتمام برسد. در همین حال شمار جان باختگان زمین لرزه در استان کرمانشاه به 430 تن رسیده و در همین حال نیروهای امدادی و درمانی شمار مصدومان این حادثه را بیش از 6700 تن اعلام کردند. بر اساس اعلام مقام‌های امدادی بیشترین خسارت به شهر سرپل زهاب وارد شده است و در این شهر بیمارستان اصلی به شدت تخریب و ساختمان‌های ساخته شده به دست دولت موسوم به مسکن مهر بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس گفته‌های مقام‌های اقلیم کردستان عراق، زمین لرزه یکشنبه شب در این کشور دست کم 7 کشته و 535 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر آخرین محاسبه مرکز بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا، زمین لرزه یکشنبه شب در مقیاس ریشتر شدتی به میزان 7.3 داشته و در ساعت 9:48 دقیقه به وقت ایران به وقوع پیوسته است. بر طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به مفاد توافق با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام پایبند بوده است. خبرگزاری آلمان در گزارش این خبر تصریح کرده که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که طبق توافق باید در محدوده 300 کیلوگرم باشد، اکنون در سطح 97 کیلوگرم است. بازرسان آژانس در این گزارش قید کردند که برای بررسی سایت های مورد نظر با هیچ مشکلی مواجه نبودند. آژانس موظف است هر 3 ماه یک بار گزارشی درباره فعالیت های هسته‌ای ایران در چارچوب برجام تهیه کند. اسفندیار رحیم ماشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، به شعبه 4 بازپرسی دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شد. اتهامات آقای مشایی از جمله توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در انبار دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام شده است. تسنیم در گزارش این خبر آورده که رئیس دفتر محمود احمدی نژاد 5 روز از تاریخ ابلاغ این حکم مهلت دارد خود را به شعبه بازپرسی معرفی کند. محمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری خود اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خود را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب کرد، اما انتصاب آقای رحیم مشایی به این سمت با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خبری خود با تاکید بر موضع دولت در خصوص سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت که دین زرتشت از ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر را صادر کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این حکم با استناد به نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صادر شده است که بر اساس آن عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع اعلام کرده است. به گفته آقای نوبخت، دولت به دنبال یک سلسله اقدامات اثربخش در این زمین است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته در مورد زدن دستبند یا پابند به فعالان کارگری زندانی است که سازمان عفو بین‌الملل عقیده دارد اقدامی کاملا غیر قانونی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که تعدادی از کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر به نمایندگی از 500 تن از آنان در اعتراض به پرداخت نشدن کامل حق سنوات خود در مقابل وزارت صنعت و معدن تجمع کردند. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع با وعده بررسی این مشکل از سوی وزارت صنعت و معدن و تاکید کارگران بر برگزاری تجمع اعتراضی دیگری در صورت تحقق نیافتن وعده مسئولان پایان یافت. رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران گفت روند تکرار حوادث کار در صنایع نفتی نشان می‌دهد که سختگیرانه بودن قوانین ایمنی و بهداشت کار در این حوزه به تنهایی برای امن دانستن چنین محیط‌های شغلی کافی نیست. محمد گنجی کیا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه حضور پیمانکارانی که به گفته او دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی نیستند در همه صنایع کشور به یک آفت تبدیل شده است افزود پیمانکارانی باید در پروژه‌های نفتی به کار گرفته شوند که دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی باشند، اما شاهد هستیم که کارفرمایان صنایع نفتی به این امر مهم کم توجهی می‌کنند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت بیشتر شکایاتی که کارگران در مراجع حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص مطرح می‌کنند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه و سنوات و تمدید نشدن قراردادهای کار از سوی کارفرمایان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح‌الله بیات با ابراز نگرانی از اخراج نیروی کار به بهانه پایان قراردادشان افزود برخی از کارفرمایان با اتمام زمان قرارداد نیروی کار را دیگر به خدمت نمی‌گیرند و چنانچه این مسئله در جامعه گسترش پیدا کند، به گفته او نیروی کار امنیت خود را از دست خواهد داد و آشفتگی و نگرانی به جامعه کارگری تحمیل خواهد شد. شماری از فعالان کارگری معتقدند که وجود سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از سوی خود کارگران و بدون دخالت کارفرمایان و دولت می‌تواند مانع از بروز چنین مشکلاتی برای کارگران شود. سخنان یک کارگر را در این مورد می‌شنویم.
مشکل اصلی کارگران، اساسی‌ترین مشکل کارگران در کشور ما، واقعیت اینه که نبود تشکیلات مستقل کارگریه. یعنی کارگران اینجا در انتخاب نماینده‌های خودشون واقعا دخل و تصرفی ندارن و معمولا کارفرماهان که اون نماینده‌ها رو انتخاب می‌کنن و این نماینده‌ها در سطوح بالا قدرت چانه‌زنی ندارن، چون پشتوانه و بدنه‌ای ندارن که بخوان بهش اتکا کنن و از حق اعتراض و تجمع و اینا برای مطالباتشون استفاده کنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کمیته دفاع از محمود صالحی، فعال کارگر زندانی، اعلام کرد که او به رغم توصیه پزشک معالجش به زندان مرکزی سقز بازگردانده شده است. این کمیته که نجیب صالحی، همسر محمود صالحی، سخنگوی آن را بر عهده دارد، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات را متهم کرد که در تصمیمی مشترک هر گونه تلاش برای مرخصی پزشکی محمود صالحی و خانواده‌اش را به شکست کشاندند. تاکنون مقام‌های قضایی درباره وضعیت محمود صالحی اظهار نظر نکردند. آقای صالحی روز 7 آبان برای اجرای دوره یک سال حبس خود به دست ماموران اطلاعات بازداشت شد، اما 5 روز بعد به دلیل تشدید بیماری قلبیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی سقز بستری شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده محمود صالحی گفته بودند که او به توصیه پزشک معالج و برای ادامه معالجه قلب خود باید به یکی از بیمارستان‌های تهران، تبریز یا ارومیه اعزام شود. سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که پدرش 2 بار در سال جاری تحت عمل جراحی قلب قرار داشته است. بر اساس گزارش‌ها محمود صالحی در زمانی که در بیمارستان بستری بود تحت مراقبت 3 مأمور زندان قرار داشت و پاهایش با زنجیر بسته شده بود. این فعال کارگری در این حال به دلیل از دست دادن کلیه‌های خود نیاز دارد که 2 بار در هفته تحت دیالیز قرار گیرد، ضمن آنکه به بیماری دیابت مبتلا است. در این میان هفت تشکل کارگری ایران در بیانیه مشترک به زنجیر بسته شدن پاهای محمود صالحی را روشی غیر انسانی خواندند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در این بیانیه بر لزوم آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمود صالحی تاکید کردند و مسئولیت وارد آمدن هر گونه لطمات جسمانی به او را متوجه بالاترین مقام‌های قضایی و اجرایی کشور دانستند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه خبر داد که رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل با دستبند به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد تا معاینه شود. به گزارش وبسایت این سندیکا آقای شهابی به دلیل عوارض جسمی در ناحیه گردن و کمر و پا به بیمارستان اعزام شده بود. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران با انتقاد از دستبند و پابند زدن علیه فعالان کارگری و صنفی در ایران میگوید
این رفتار کاملا غیر قانونیه و نوعی بدرفتاری و آزار علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی محسوب میشه. این رفتار عموما با هدف آزار و اذیت، مجازات مضاعف و تحقیر زندانیان صورت میگیره و اعمال درد و رنج بیشتر بر اونها. بر اساس تحقیقات ما هم در بسیاری موارد موجب اخلال یا تأخیر در روند درمان شده. از نظر قانون بین المللی استفاده از ابزارهای محدود کننده حرکت مثل دستبند و پابند تنها در صورتی مجازه که خطر فرار زندانی و آسیب رساندن وی به خود دیگران محتمل باشه و روش‌های کنترل ساده‌تر از این خطرات نتونه جلوگیری کنه. استفاده از این وسایل و ابزارهایی هم که موجب درد و رنج شدید بشن و کرامت انسان رو نقض کنن مثلا قل و زنجیر کاملا ممنوعه. ما اینجا داریم در مورد افرادی صحبت می‌کنیم که به شما نباید زندانی می شدن، نباید حکم حبس می گرفتن، چون تنها به شکل مسالمت‌آمیز برای دفاع از حقوق خودشون و دیگران فعالیت کردن و مقامات ایرانی به جای آزاد کردن فوری این افراد با اونها همچون مجرمان برخورد می کنن و اونها رو مورد آزار و اذیت قرار می دن. عفو بین‌الملل به این رفتار تحقیرآمیز با زندانیان عقیدتی به شدت معترضه و از مقامات قضایی ایران درخواست کرده که زندانیان عقیدتی از جمله محمود صالحی و رضا شهابی رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن و تا زمان آزادی اونها هم اطمینان حاصل بکنن که این زندانیان عقیدتی از دسترسی فوری و مرتب به مراقبت‌های پزشکی در خارج از زندان برخوردار هستند و در دوره درمان با چنین رفتارهای تحقیرآمیزی روبرو نمی‌شن.
خانم بحرینی همچنین از اینکه اقدام خاصی برای معالجه زندانیان سیاسی عقیدتی صورت نمیگیرد انتقاد میکند. انتقادها از رفتار با محمود صالحی و دیگر فعالان کارگری در ایران در شرایطی صورت میگیرد که مقامهای دولتی به طور معمول از احترام به اصل تشکلیابی کارگران سخن میگویند. با این همه تاکنون مقامهای دولت و یا قوه قضاییه در مورد وضعیت محمود صالحی و از جمله در مورد از دست دادن کلیه‌هایش در سال 94 اظهار نظر نکردند. این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل تحویل ندادن داروهایش کلیه‌های خود را در بازداشتگاه اطلاعات سنندج از دست داد، ولی این موضوع با سکوت مقام‌های وزارت اطلاعات مواجه شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سیاوش با اشاره به افزایش برخورد با فعالان کارگری و کارگران در ایران نوشته است حکومت از رشد اعتراض‌های کارگری ترسیده و سعی می‌کند با به زندان انداختن فعالان کارگری کارگرها را بترساند، اما به گفته او این سیاست جواب نداده. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.
اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابونه برهوت میشه. رویاهام رو از دست نمیدم. امروز هر روز رادیو فردا.